رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. با تقدیم سلام به شما، برنامه امشب 27 مای سرطان 1395 هجری شمسی برابر با 17 جولای 2016 میلادی را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
امریکا نیروهای هوایی افغانستان را به صورت همه‌جانبه تجهیز و تقویت می کند. بازداشت نظامیان در پیوند به کودتای ناکام ترکیه امروز هم ادامه داشت. و اعتراضات گسترده در مقابل مجلس حزبی معرفی دونالد ترامپ برگزار خواهد شد.
و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید باید در قانون مدنی افغانستان که سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال گفته شده است تغییر وارد شود. این گزارش را در بعد از اخبار می شنوید. ابتدا مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و شب بخیر. ایالات متحده آمریکا مصمم است که نیروهای هوایی افغانستان را به صورت همه جانبه تجهیز و تقویت کند. جنرال جوزف دنفورد، رئیس عمومی قوای مسلح آمریکا، در دیدار با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، این مطلب را بیان کرد. آقای دنفورد قوای خاص افغان را از عالی‌ترین نیروهای نظامی در منطقه خواند و همچنین با عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، نیز دیدار کرد. آقای عبدالله از تروریسم به عنوان دشمن مشترک دو کشور یاد کرده است. افغانستان در روز همبستگی جهانی مبارزه با مواد مخدر هفته بسیج ملی را برای مبارزه با مواد مخدر در این کشور اعلام کرده است. محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور غنی، در محفلی که به این مناسبت در کابل برگزار شده بود گفت مواد مخدر جنگ تحمیلی و تروریسم را در افغانستان تمویل کرده است.
مواد مخدر در حقیقت بودجه جنگ تحمیلی افغانستان را تأمین میکند و تروریسم را تمویل میکند. امروز در افغانستان بخش عمده اقتصاد نامشروع و منابع مالی مخالفین مسلح و تروریستان از قاچاق مواد مخدر تأمین میگردد.
این در حالی است که فساد در نهادهای دولتی افغانستان از عوامل اصلی عدم اختیار داشتن حکومت اشرف غنی در مصرف بودجه است. از جمله 6.6 میلیارد دلار بودجه عادی و انکشافی افغانستان، حکومت در مصرف 4.9 میلیارد آن تابع کشورهای کمک کننده یا دونر است. سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، گفت سال گذشته این کشور با آنکه 11% کاهش در کشت کوکنار داشت، اما 65% کشت کوکنار را در جهان به خود اختصاص داده است. و در خبرهای منطقه، مقام‌های ترکیه امروز به بازداشت قضات و افسران اردو در پیوند به کودتای اخیر آن کشور ادامه داده سربازان بیشتری را توقیف کردند. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
باقر بوزداغ، وزیر عدلیه ترکیه، گفت حدود 6000 نفر توقیف شده است و تعداد بیشتری بازداشت خواهند شد. توقیف شدگان شامل جنرال اردل استورک، فرمانده قول اردوی شمارسه آن کشور است که با اتهامات خیانت مواجه خواهد شد. سایر مقام‌های عالی رتبه نظامی با هلیکوپتر به یونان، کشور همسایه ترکیه، فرار کرده و تقاضای پناهندگی کرده‌اند. رسانه های ترکی گزارش می دهند که بعضی از فراری ها تصور می شود از جمله طراحان این کودتا بوده باشند. هزاران تن شام شنبه در مرکز شهر استانبول و شهر ساحلی ازمیر گرد همایی ایجاد کرده و با سر دادن شعارها حمایتشان را از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و حکومت وی بعد از کودتای ناکام اردو نشان دادند.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در واکنش به کودتای ناکام در ترکیه در سخنرانی گفته است که دوران کودتا به سر آمده است.
دوران تحمیل توپ و تانک بر مردم به سر آمده است. امروز دورانی است که تنها صندوق رای می تواند راه حل مشکل برای ایران، برای ترکیه، برای سوریه، برای عراق، برای لبنان، برای بحرین، برای یمن باشد.
در این حال فتح الله گولن، ملای مسلمان ترکیه ساکن ایالات متحده، به شدت اتهامات نقش داشتن در کودتای ناکام شام جمعه را در کشورش رد کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که زمانی گولن را متحد نزدیک خود میدانست، هواداران گولن را در تلاش برای سرنگونی وی مقصر دانسته است. و خبری از اروپا، پلیس فرانسه دو نفر را در پیوند به حمله در شهر تفریحی نیس آن کشور بازداشت کرده که حالا شمار افرادی توقیف شده به خاطر آن حمله به 7 نفر رسیده است. مقام های حکومتی میگن که یک مرد و یک زن صبح یک شنبه بازداشت شدند. امروز فرانسه دومین روز اعضای ملی را به خاطر کشته شدن 84 تن در حادثه حمله با موتر لاری در شب تجلیل روز ملی فرانسه سپری کرد. برادر قندیل بلوچ، چهره سرشناس شبکه‌های اجتماعی و مدل پاکستانی، شام شنبه به خاطر خفا کردن خواهرش بازداشت شد. حفیظ آصفی با شرح خبر.
رسانه‌های اجتماعی گزارش داده است که وی به خفا کردن قندیل بلوچ به خاطر بی‌عزت کردن نام خانواده‌ایشان اعتراف کرده است. بلوچ روز رخصتی عید را با خانواده‌اش سپری می‌کرد و از کراچی بر روستای مظفرآباد در ولایت مرکزی پنجاب سفر کرده بود. پلیس گفته است بلوچ هنگام توسط یکی از 6 برادرش خفه شد که در خانه فامیلش در خواب فرو رفته بود. نام اصلی قندیل بلوچ فوزی عظیم است که در سال 2014 به خاطر نشر ویدیوی مشهور شد که در آن او از یک مرد پرسیده بود که قیافش چطور است. او با این کارش به چهره جنجالی تبدیل شد و همچنان به محافظه‌کاران هنگام توهین کرد که تصاویرش را با مفتی قوی، ملای معروف پاکستانی، نشر کرد.
و خبر آخر این که دونالد ترامپ، نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در رسانه برگزاری معرفی شدن به حیث نامزد حزبش است. آقای ترامپ تاکنون به نحوی به هر قشر جامعه توهین کرده است، از مسلمانان گرفته تا زنان و از افراد معلول گرفته تا آمریکایان افریقای تبار. حالا به نظر میرسد تمامی این افراد جامعه و بسیاری دیگر به شهر کلیولند، ایالت اوهایو، محل برگزاری مجلس حزبی جمهوری خواهان خواهند رفت و اعتراضاتی را برپا کنند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، افزایش مالیات بر واردات و صادرات اجناس تا چه حد بر فعالیت تاجران افغان اثر می گذارد؟ در برنامه امشد گفت و شنود یا خبر اثر در همین مورد صحبت می کنیم. لطفاً با شماره های 079-010-070 و یا 001-202-619-3136 تماس گرفته سوالات تان در زمینه مطرح بسازید. اما نخست می پردازیم به گزارش اولی این بخش. در قانون افغانستان تبعیض مثبت در برابر زنان وجود دارد. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر با بیان این مطلب تأکید می کند که باید در قانون مدنی افغانستان که سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال گفته شده است، تغییر وارد شود. سیما سمر میگوید حکومت افغانستان برای پشتیبانی از زنان و رسیدگی به قضایای ازدواج های زیر سن تعهد سیاسی ندارد. سمسام از سیرت در این زمینه گزارش میدهد.
صدای زهرا برای همیش خاموش شد. او قربانی ازدواج اجباری و از زیر سن گردید. زهرا 11 سال داشت که از سوی یکی از زورمندان محلی غور بدون رضایت خودش و خانواده‌اش مجبور به ازدواج شد. 3 روز قبل و بعد از 2 سال زهرا از سوی خانواده شوهرش به آتش کشیده شد و 85% بدنش سوخت. مادر زهرا میگوید دخترش 2 بار از سوی خانواده شوهرش با ضربات چاقو زخمی شده بود و اکنون که 6 ماه باردار بود به آتش کشیده شد. مادر زهرا به کابل آمده و خواستار تامین عدالت برای دخترش است.
دور زدن دخانه انداختن در بله اتش انداختن و بسختن. این حالی ما دادم این امینه که خون زهرا گرفتش.
پدر زهرا میگوید هیچگاه به این رضایت نداشت که دخترش ازدواج کند، اما خانواده شوهرش از زورمندان محلی است و در بدل تهدید به کشتن آنان زهرا را به این ازدواج مجبور ساخت.
خواستی ما نبود، یک ولی میره به ولایت پور، خواستی همین طرفایی که درار کشته، خواستی از اینا نباشه ولی رو بودم. یک ولی داشتیم ما همین، شاید هم به فکر بداد زنها برسیم، چون زن بسرا شاید کسی شنیدی او انتقال ندادم.
در یک گوشه کابل زهرا برای همیش زندگی پر از مشقت را ترک کرد، اما گوشه دیگر کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش ازدواج های زیر سن اظهار نگرانی می کند. سیما سمر رئیس این کمیسیون می گوید حکومت افغانستان برای رسیدگی به قضایای خشونت در برابر زنان تعهد سیاسی ندارد. بانو سمر تاکید می ورزد که قانون مدنی افغانستان تبعیض آشکار میان دختران و پسران قائل شده است و باید در آن تعدیل آورده شود.
بعضن متاسفانه حقوق اطفال از طرف نزدیکترین افراد مثل والدینشان نقض میشه، یا مثلا فکر میکنن که به هر صورت دختر مال مردم است، بنان ما هر چی زودتر در سن 12 سالگی از شهرش بگم چه نانش در گردن مردم میشه و لباسشون در گردن مردم میشه و این باعث از این میشه که ما بیشتر فامیلا تشویق شود. البته داشتن تعداد زیاد اولاد هم باعث از این میشه که اینا زودتر یکی را به فروش برسانن تا دیگرهایشان تغذیه بکنه. تلاش بیشتر این است که او کسی که مفروشه دختره، او کسی که خریدار دختر است، او کسی که نکاره انجام میده، اینا باید مورد پاسخگویی قرار داده شود. در این حالت بسیار ضعف بسیار جدی در ارگانهای دولتی وجود داره که پیگیری نمیکنن این قضایا را.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال 1392 خورشیدی 226 قضیه، در سال 1393 خورشیدی 225 مورد و در سال 1394 خورشیدی 235 مورد ازدواج های اجباری و زیر سن را به ثبت رسانیده است. اما رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید آمار به مراتب بیشتر از چیز است که این نهاد ثبت کرده است. این کمیسیون عوامل ادامه ازدواج های اجباری و زیر سن را عدم دسترسی به تعلیم و تربیه، فقر اقتصادی، عنعنات ناپسند، ناامنی، جنگ، عدم حاکمیت قانون و وجود فرهنگ معافیت از مجازات می داند. مقام های این کمیسیون برای کاهش و محو این پدیده تغییر بخش ازدواج قانون مدنی افغانستان، تغییر سن ازدواج دختران از 16 به 18 سال، آگاهی در مکاتب از طریق کتب درسی و مجازات رسانیدن عاملان ازدواج‌های اجباری را پیشنهاد می‌کنند. بانو سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید پلیس افغانستان در برابر افرادی که سبب ازدواج‌های زیر سن می‌شوند واکنش نشان نمی‌دهد، اما حکمت شاهی رئیس جندر وزارت داخله می‌گوید پلیس افغانستان در صورت آگاهی از ازدواج‌های زیر سن و اجباری عاملان آن را دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌کند.
ما گزارش بگیریم، اون وقت فوقتا اون را ما بررسی میکنیم و به ارگانهای عدلی و قضایی میسپاریم. بررسی از اینا مستقیما از طریق ریاست مبارزه با جرایم جنایی هم صورت میگیره.
کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید پسران افغان نیز قربانی ازدواج‌های زیر سن و اجباری میشوند. گفته میشود که 14 میلیون نفوس افغانستان را دختران و پسران زیر سن یا کودکان تشکیل میدهد و بر بنیاد گزارش اداره حمایت از اطفال سازمان ملل متحد 15% دختران افغان قبل از رسیدن به سن قانونی مجبور به ازدواج میشوند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا. آنطوری که در اخبار شنیدید، محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان میپذیرد که مبارزه علیه مواد مخدر در آن کشور آنطوری که انتظار میرفت صورت نگرفته و مواد مخدر منبع مالی تروریستان است. به گفته ای وی جنگ تحمیلی را در آن کشور تمویل میکند. از جانب دیگر بر اساس ارقام وزارت مبارزه با مواد مخدر 65% کوکنار جهان در افغانستان کشت می‌گردد. با گزارش از خیرالله رسولی گوش می‌دهیم که از کابل فرستاده است.
افغانستان در روز همبستگی جهانی مبارزه با مواد مخدر هفته بسیج ملی را برای مبارزه با این پدیده در این کشور اعلام کرد. محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی در محفلی که به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود گفت مخالفین مسلح بزرگترین قاچاقبران و حامیان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان هستند و امنیت افغانستان و حتی جهان به مواد مخدر گره خورده است. آقای دانش هم افزود که افغانستان بیش از هر کشور دیگری از این پدیده آسیب دیده است و بعد خطرناکتر آن برای دولت و ملت افغانستان تمویل بودجه جنگ تحمیلی علیه آنان است.
مواد مخدر در حقیقت بودجه جنگ تحمیلی افغانستان را تأمین میکند و تروریسم را تمویل میکند. امروز در افغانستان بخش عمده اقتصاد نامشروع و منابع مالی مخالفین مسلح و تروریستان از قاچاق مواد مخدر تأمین میگردد.
با باور آقای دانش مواد مخدر سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به نهادهای دولتی، تضعیف اقتصاد مشروع و حکومتداری خوب نیز گردیده است. تقاضای بازار جهانی برای مواد مخدر، موجودیت مافیای بین‌المللی، بحران جنگ و ناامنی در افغانستان، فقر و بیکاری، کمبود امکانات دولتی برای مبارزه با این پدیده از مواردی اند که معاون دوم رئیس جمهور از آنها به عنوان موانع اصلی مبارزه با مواد مخدر یاد کرد و گفت تا این مشکلات حل نشود افغانستان با مشکل مواد مخدر مواجه خواهد بود. اما تهدید بعد اجتماعی مواد مخدر، سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان نیز میگوید که سال گذشته این کشور با آنکه 11% کاهش در کشت کوکنار داشت اما 65% کشت کوکنار جهان را به خود اختصاص داد. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان با اشاره به سروی که در سال 2015 میلادی صورت گرفته است اشاره کرد و گفت 3.6 میلیون شهروند افغان به نحوی از مواد مخدر استفاده می کنند که از این میان 1.4 میلیون تن آنان به تداوی نیاز دارند.
الگوی اعتیاد در افغانستان نشان می دهد که سن مصرف مواد مخدر نیز در حال کاهش بوده و هم اکنون جوانان و اطفال شدیداً در معرض ابتلا به این بیماری مضحک قرار دارند.
با این حال مقامات افغان به همکاری مالی و تکنیکی جامعه جهانی در راستای مبارزه با مواد مخدر با افغانستان اشاره می کنند. آقای دانش از همکاری های بین‌المللی به عنوان شاخص های اساسی و اثرگذار در تامین بودجه و ارتقای ظرفیت در عرصه حقوقی و تعقیب عدلی مجرمین یاد کرد، اما تاکید نمود
دولت جمهوری اسلامی افغانستان انتظار دارد که کمک های جامعه جهانی در عرصه مبارزه با مواد مخدر همچون سایر عرصه ها نه تنها افزایش یابد بلکه از طریق نهادهای حکومتی افغانستان تطبیق شود تا همه تلاش ها و کوشش های ما در این راستا به نتیجه مطلوب برسد.
این در حالی است که فساد در نهادهای دولتی افغانستان از عوامل اصلی عدم اختیار داشتن حکومت اشرف غنی در مصرف بودجه است. در حال حاضر از جمله 6.6 میلیارد دلار بودجه عادی و انکشافی افغانستان، حکومت در مصرف 4.9 میلیارد آن تابع کشورها و مؤسسات کمک کننده است. با این حال آگاهان امور تایید میکنند که گروه های هراس افغانی که در جنگ افغانستان دخیلند از قاچاق مواد مخدر پول هنگفت بجیب میزنند. با گفته این آگاهان برنامه های معیشت بدیل و تقدیر از کارکردهای خوب در گذشته نتیجه مطلوب نداشته است. جامعه جهانی قبلا افزون بر توزیع تخم‌های اصلاح شده برای زارعین در ولایتی که کشت کوکنار صفر میشد 1 میلیون دلار کمک میکرد. چمنشاه اعتماد عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولوسی جرگه افغانستان به صدای آمریکا میگوید
دولت اسلامی افغانستان جمع همکارای بین المللی بخواهند این پروسه را به موفقیت بگذرانند. ناگزیرن از این که یک مکانیزم جدید و به اصطلاح یک راهکار جدید را انتخاب نمایند. قطعا راهکار جدید در تغییر مکانیزم های قبلی هست. ما وقتی پروژه ها را با توجه به همو ذهنیت و فرهنگ بیرونی در کشور اجرا می نماییم جواب نمی دهد. وقتی جواب نمی دهد باید با یک سری تغییرات و دیگرگونی در او وارد کار شویم.
با باور آقای اعتمادی جنگ، فقر، عدم آشنایی از اضرار مواد مخدر و پایین بودن فرهنگ در بود داخلی و مصرف کمک های خارجی از سوی آن کشورها بدون در نظر داشت وضعیت جغرافیایی، ساخت و بافت فرهنگی افغانستان سبب تداوم کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان ارجمند، می خواهیم در پهلوی گرفتن سوالهای شما نظر شما را درباره موضوعاتی که در برنامه گفت و شنود یا خبر اثر انتخاب می کنیم داشته باشیم. آیا موضوعاتی را که ما برای این برنامه انتخاب می کنیم مطالب است که شما هم می خواهید روی بحث شود؟ شما کدام موضوعات می خواهید که در این برنامه رویش بحث کنیم؟ لطفا از طریق این برنامه و فیسبوک دری و پشتوی صدای امریکا اظهار نظر بکنین. آدرس فیسبوک ما www.facebook.com/voadari است. خب می پردازیم به گزارش در رابطه با ایالات متحده. در حالی که قرار است روز دوشنبه کنوانسیون ملی جمهوری خواهان برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری آغاز شود، در میان نگرانی برای تأمین امنیت و جلوگیری از خشونت، گروه‌های متعددی با شمول کسانی که علیه نامزد شدن دونالد ترامپ صف کشیدند و گروه‌های تندرو خود را به شهر کلیولند رسانده، می‌خواهند که آجندای خود مطرح بسازد. در این زمینه عبدالواجد گزارشی را به توجه می‌رساند.
از میان گروه‌های متعددی که عازم اجلاس بزرگ حزبی در کلیولند ایالت اوهایو شدند، یکی هم گروه پلنگان سیاه جدید است که قبل از تدویر کنوانسیون ملی جمهوری خواهان در این شهر خواستار ختم خشونت و بی‌عدالتی نژادی شدند. جیمز ایوانز محمد، مسئول امور تعلیمی پلنگان سیاه جدید، میگوید:
Blacks have never ever been members in the Republican Party because it has an overtone of racism as long as I can remember as a child.
من متعقل نیستم که هیچ یک از این دو لیاقت رئیس جمهور شدن را داشته باشند. من میگویم که ممکن ما اجازه دهیم یک رئیس جمهور 4 سال به این پست انتخاب شود، اما هر دو دونالد ترامپ و هیلری کلینتون سبب گردیدند تا این اجلاس بزرگ به گردهمایی مردمان مظلوم مبدل شود. ما نمیخواهیم افکار نجات پرستانه از طرف حزب جمهوری خواه مستولی شود و این حزب طوری عمل میکند که گویا نمیداند چه میکند. سیاهان هیچگاه عضو حزب جمهوری خانه بودند. از زمانی که من طفل بودم حدس من در مورد نجات پرستی چنین بوده است. این گروه در میان موجی از خشونت‌های نژادی در ایالات متحده که به تعقیب کشته شدن تعداد از آمریکایان آفریقای الاصل به دست پلیس به وقوع پیوست، عازم این اجلاس می‌گردد. این گروه ریشه در حزب پلنگان سیاه دارد که توسط هیوی نیوتن پایگذاری شد و اعضای خود را برای مقابله با قوای پلیس مسلح ساخت. هاشم زنگا، رئیس گروه پلنگان سیاه جدید، اعلام کرد که اعضای آن در وقت گردهمایی‌های اعتراض‌آمیز در کلیولند با خود اسلحه حمل خواهند کرد. قرار است این گروه گردهمایی وسیع را در زمان تدویر کنوانسیون حزبی جمهوری خواهان برگزار کند. در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان سایر گروه‌های ملی‌گرای سیاه‌پوست، سفیدپوستان که خواهان برتری نژادی‌اند، آنارکیست‌ها، نانها یا زنان مذهبی مسیحی که خواهان عدالت اجتماعی‌اند نیز شرکت می‌ورزند. البته اشتراک گروه هایی که افکار تندروی دارند چیز غیر معمولی در کنوانسیونی های حزبی نیست، ولی آنچه موجب نگرانی مقامات شهر کلیولند را باعث گردیده است این است که مبادا خشونت های نژادی و سیاسی با وقوع پیوندد و وضع از کنترل پلیس خارج گردد. ارل سوترز از پروگرام خشونت تندروان پرورش یافته محلی در پوهنتون کالیفرنیای جنوبی میگوید که اکنون مسائل متعدد نژادی، مذهبی، قومی، ملیتی، مهاجرتی و جنسیتی موجود است که میتواند باعث مقابله بین گروه ها گردد. قرار است در حدود 50,000 تن در کنوانسیون 4 روزه که روز دوشنبه آغاز میگردد اشتراک ورزند. در این حال تعداد زیادی که از دونالد ترامپ خوششان نمی آید به کلیولند می روند تا بر ضد او که توقع می رود به حیث نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر تعیین شود دست به اعتراض بزنند. تام برگ از ائتلاف برای توقف ترامپ است. این ائتلاف متشکل از 40 گروهی است که میخواهد کنوانسیون با مقابل حملات ترامپ بر ضد مهاجرین و مسلمانان اعتراض نماید. در گذشته بین طرفداران ترامپ و مخالفین او در چندین محل برخوردهای صورت گرفته است. همچنان در گذشته ترامپ اخطار داده بود هرگاه او در این اجلاس بزرگ حزبی به حیث نامزد معرفی نشود آشوب‌های برپا خواهد شد. ملی‌گرایان سفیدپوستی که با کاندید شدن ترامپ بیشتر فعال شدند پلان دارند تا در این کنوانسیون شرکت ورزند. آنان میگویند که برای حمایت از طرفداران ترامپ به کنوانسیون می آیند. در حدود 4000 پلیس میکوشد امنیت این اجلاس را بگیرد، اما پلیس کلیولند در گذشته متهم به زیاده روی در استعمال قوا بوده است، اما این بار وعده سپرده است میکوشد از منتهای خویشتنداری کار گرفته و از استعمال اسلحه نو نظامی در برابر معترضان خودداری کند.
و بعد از آن که تریسا می صدر اعظم بریتانیا کابینه خود معرفی کرد، روی چگونگی و بقای حکومت خانم می واکنش های وجود دارد. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از نجیب خلیل می شنوید.
تریزا می صدر اعظم جدید بریتانیا با تشکیل کابینه جدید آقای بوریس جانسون شاروال پیشین لندن را به حیث وزیر خارجه‌اش انتخاب کرد. جانسون کمپین خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپایی را رهبری کرده بود. جانسون بسیاری از بریتانیایی ها را که به باقی ماندن در اتحادیه اروپا رای دادن خشمگین و مایوس ساخته است. آقای جانسون در ماه می کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بعد از آن به خشم آورد که آن اتحادیه را به دنبال کردن یک هدف مشابه ادولف هیتلر متهم کرد. جین کارک ایرولت وزیر خارجه در واکنش به گزینش آقای جانسون چنین گفت:
او در جریان مبارزات برای بریتانیایی ها بسیار دروغ گفته است و حالا اوست که روش های خود را تغییر داده و هم مخالف روش های دفاع از کشور قرار گرفته است.
آقای جانسون بعد از تقررش در اولین سفرش احتمالاً دوشنبه برای اشتراک در نشست اتحادیه اروپا به بروکسل برود. بریتانیا از میان قدرت‌های اروپایی بیشتر تلاش می‌ورزد تا حمایت آلمان را در گفتگوها روی خروج آن کشور از اتحادیه اروپا داشته باشد. اما با این حال فرانک والتر شتاینمایر بر اظهارات جانسون خشمگین می‌باشد.
سیاستمداران غیر مسئول نخست کشور را سوی خروج از اتحادیه اروپا سوق دادند و زمانی که تصمیم گرفته شد از جا برمی‌خیزند و مسئولیت را نمی‌پذیرند.
آقای جانسون به احتمال زیاد نقش محدودی در مذاکرات اتحادیه اروپا داشته باشد، زیرا تریزا می صدر اعظم بریتانیا اداره جداگانه را برای رسیدگی به مسائل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ایجاد کرده است که در رأس آن دیوید دیویس قانونگذار بریتانیایی قرار خواهد داشت که مخالف افزایش قدرت اتحادیه اروپا می باشد. تحلیلگران میگویند که آغاز دوره راحت روزهای نخستین خانم می به احتمال زیاد خیلی کوتاه باشد.
خانم می میتواند با عملکردهای خود آنان را تسکین دهد که برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با این گفته ها رای دادند که این کشور قوانین اتحادیه را نپذیرفته، پرداخت بودجه نمی کنند و برخلاف سفر آزاد اروپایی ها خواهند بود. و اینها نکته هایی می باشد که خانم می و دیوید دیویس بر آن در حال حاضر اتکا می کنند. اما هزینه اقتصادی آن زمانی که بازار واحد ما را می بندیم در حقیقت بسیار بلند خواهد بود.
کابینه جدید بریتانیا شامل چندین سیاستمدار ارشد است که برای ماها یکدیگر را در مناظرات پیرامون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار دادند. اما تحلیلگران میگویند که اتحاد این قانونگذاران در حکومت بریتانیا که در حال حاضر با آزمون‌های اقتصادی و سیاسی روبرو است، باید در اولویت‌های کاری خانم می قرار داشته باشد.
قبل از پخش برنامه گفت و شنود خبری اتری توجه کنید به سرخط خبرهای ساعت. ایالات متحده آمریکا مصمم است که نیروهای هوایی افغانستان را به صورت همه‌جانبه تجهیز و تقویت کند. افغانستان در روز همبستگی جهانی مبارزه با مواد مخدر هفته بسیج ملی را برای مبارزه با مواد مخدر در این کشور اعلام کرده است. مقام‌های ترکیه امروز به بازداشت قضات و افسران اردو در پیوند به کودتای اخیر آن کشور ادامه داده سربازان بیشتری را توقیف کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در واکنش به کودتای ناکام در ترکیه در سخنرانی گفته است که دوران کودتا به سر آمده است.
گفت و شنود. خبری اتره.